del Barcelona, Ousmane Dembélé.
Müller going for his hat trick and he's got it.
Dybala, there's a goal.
Manchester City is still alive here. Aguero.
الان با من اینجا سه تا از بچه هستن، رشاد، آراد، امیرحسین. بهم یکی یکی باشون سلام علیک کنیم. سلام رشاد، چطوری؟ خوبی؟
سلام علی جون، خوبم، مرسی. با این اتفاقای دو سه روز گذشته یوونتوس نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت.
حالا میرسیم بهش. بعد ناراحت باشی؟ ناراحت حالا برات میگم چرا. آراد تو چطوری؟ خوبی؟ تو که خوشحال دیگه، دوباره لندن و تیمای لندنی و نمیدونم چرا رابطه وجود داره.
سلام علی، سلام همه کسایی که به ما گوش میدید. من خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشید.
و امیرحسین عزیز که تیمش موفق شد تیم قدرتمند ناپولی رو حذف کنه، الان توی ولایه چهارمی. چطوری؟ خوبی؟
سلام، سلام به تو علی و آراد و رشاد. آره من خوبم، مرسی. هم سلام به همه شنونده ها. برزم به آرادم میگم که ما لندن نیستیم آراد جون، بارسا تو اسپانیا است.
خیلی خوب، من میگم که بیایم بریم از یووه شروع کنیم که جلوی لیون حذف شد با وجود اینکه 2-1 برد به خاطر گل زده در خانه حریف، و بعدش هم که دیگه کلاً زیر رو شد دیگه، ساریو اخراج کردن، بعد پیرلو اومد. اول از بازی شروع کنیم، رشاد بگو بازی چطور بود؟
بازی که بازی جذابی بود، خصوصا این که 10 دقیقه اول یوونتوس داشت نشون میداد که اومده که بازی رو ببره، ولی روی یک اشتباه نمیدونم مضحک داوری لیون به یه پنالتی رسید که کلن نمیدونم، من همونجا دیگه این بازی رو تموم شده فرض کردم، چون که تیمی که باید مثلا 2 گل بزنه تو 90 دقیقه با یک اشتباه یه فشار روحی شدید روش اومد که باید تو 90 دقیقه 3 گل میزد، و واسه همین به نظرم نشدنی بود. بازی بود که رونالدو رو اوج انگیزه مثل همیشه تو بازی چمپیونز لیگ، همونجور که ازش انتظار داشتیم، مثل بازی اتلتیکو انتظار میرفت که خیلی با انگیزه باشه، و با انگیزه هم بود و 2 گل هم زد. البته یکی شد رو نقطه پنالتی زد که حتی اون پنالتی هم به نظر میرسه که داور برای این که بخواد مثلا یه باجی به یوونتوس بده به خاطر اون اشتباهی که روی پنالتی یوونتوس، این استنباط منه، یعنی 2 پنالتی اشتباه گرفت که اگه نمیگرفت شاید یوونتوس میتونست به گلای بیشتری برسه. و در آخر بازی هم مربی لیون که مربی سابق روم بود به طرفداران روم پیغام فرستاد که بالاخره ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. و اینکه
آخه یاد باشه هم موقعی که مربی روم بود باتون توی کورس قهرمانی بود، بعد دقیقا تو همین ورزشگاه یه اشتباه داوری پیش اومد باعث شد یووه ببره و روم قهرمان نشد، از کورس یعنی بره بیرون. اینم فکر کنم که خوشحال بود که تونسته باشه آره داوری ببره.
در هر صورت این بازی با این باخت میشه گفت امضای زیر پایان قرارداد ساری با یوونتوس دیگه رسمی شد، چون که از جمعه شب تا شنبه صبح خیلی اتفاق افتاد. صبح پا شدیم فهمیدیم که اولش رومانو فکر کنم، حالا اسمش یادم رفت، فابریزیو رومانو حدود نیم ساعت یه ساعت قبل از اینکه باشگاه اعلام کنه گفتش که ساری اخراج شده و بعدش باشگاه تایید کرد. حدود یکی دو ساعت این وسط همه شوکه بودیم. صادقانه بگم من ناراحت بودم از این موضوع که مربیگری پیرلوی که دو سه هفته پیش خبرش رو تو کانالم کار کردیم که مربی زیر 23 ساله های یوونتوس شده بود رسمی شد و اینکه تو این دو ساعت ما داشتیم با بچه های رادیو آفساید هم صحبت میکردیم، من میگفتم من آرزوم اینه که زیدان بیاد، ولی خب
ببین آخه گزیناشونه که نگاه میکردی چیزو داشتن تو گزیناشون، کنتر داشتن، بعد برگردوندن الگری رو داشتن، همین پیرلو رو داشتن، یعنی اون چیزایی که شایعه بود تو همون چند ساعت.
زیدان و سیمون اینزاگی هم بود.
آره زیدان و سیمون اینزاگی. بعد اینا همشون به جز الگری و پیرلو اینا همشون چیز داشتن، مربیان الان یعنی در حال کارن. بعد یه نکته دیگه هم که بودیم بود که اگه میخواستن یه مربی دیگه بیارن، مثلا اگه میخواستن به جز آلگری یا پیرلو یکی دیگر بیارن، بعد یه حقوق اضافه خیلی زیادی هم میدادن، مثلا اینزاگی اگه میخواستن بیارن بعد یه غرامتی به لاتزیا میدادن برای اینکه بتونن اینزاگی رو بیارن، واسه همین خیلی هم عجیب نبود پیرلو انتخاب شدن با توجه به این چیزای مالیش.
دقیقاً واسه همین بود که من ناراحت بودم، چون که مربی که ببین پیرلو، خب ما تو تاریخ بازیکنایی داریم که مربی موفق شدن، نمونه بارزش همین زیدان که دیگه اومد و بهترین نمونه شه، ولی خب زیدان سالها پشت دست مربیای بزرگی مثل آنچلوتی وایساد و اینکه یک کاریزمایی تو شخصیت بعضی از بازیکن‌ها هست میدونی که این مربی میشه و زیدان همون موقع هم رهبر بود. حالا نمیخوام بگم پیرلو رهبر نبوده چون بالاخره یه رجیستای بزرگ تو تاریخ فوتبال بوده، ولی تو دنیای فوتبال امروز به نظر من یک بازیکنی که تا دو فصل پیش داشته بازی میکرده و یک روز سابقه مربیگری نداره، من نمیتونم براش شانس اولی قائل بشم تو دنیای فوتبال علمی امروز که همه چیش محاسبه شده است. به نظرم بعید میاد که نتیجه خوبی بگیره. فقط به نظر من این انتخاب به خاطر آروم کردن طرفدارا و یه سری از بازیکن‌ها بود، چون صحبتاش هستش که کیلینی راضی نبوده و اصلا الان من دارم با خودم این فکر رو میکنم که کیلینی دیگه از مارچ به بعد، چون بارها گفتیم خوب شده بود ولی این شرایط یوونتوس رو دوست نداشت، شاید به خاطر این نیومد به تیم کمک کنه و وقتی هم یوونتوس ساریو اخراج کرد فقط سه تا بازیکن تا الان پیغام خداحافظی دادن، اصلیش بونوچی بوده که گفته یه متن نوشته و ازش تشکر کرده، دنیلو بوده که اونم دنیلو فقط برای ساری نذاشته و کل لیگو چیز کرده، آخرش هم از ماریتسیو و دیبالا هم یک ساعت پیش، الان که یک شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر توی اروپا، یک ساعت پیش حدود 2:30 بعد از ظهر اروپا یه پست از ساری گذاشت و این نشون میده که این انتقادا و این فشارهایی که روی این پیرمرد بنده خدا تو کل فصل بود به 100% به نیمکت و به تیم هم انتقال شده و کلا مربی بود که بد آورد و اینکه خیلی روش فشار بود. حالا توی یه اپیزود ویژه‌ای که داریم با سینا تدارک می‌بینیم برای مرور سری آ راجبش صحبت می‌کنم. ولی
ببین دیروز قبل اینکه پیرلو انتخاب کنم داشتم میخوندم که مثلا اینکه رونالدو بعد بازی رفته به آنیلی گفته اگه که ساری باشه من نیستم، یه همچین حرفی. بعد کیلینی هم که خودت گفتی خیلی باش بد بود، یعنی باش رابط خوبی نداشته و کلا مثلا اینکه اونایی که رابط خوبی باشه شن فقط همین بونوچی و دیبالا و کوادرادو و اینا بودن، بقیه خیلی مثلا اینکه رابط خوبی با ساری نداشتن هیچ کدوم.
میگم دیگه من از نظر ناراحتی واقعا از نظر حالا اصلا زیاد حرفه‌ای نیستش شاید، ولی از نظر انسانی به نظرم رفتار خوبی با ساری نشد و اینکه پست اخراج ساری رو که گذاشتن، حالا این اتفاقای جالبه، سه تا بازیکن لاک کردن، یکی داگلاس کوستا بود، یکی امره جان بود و یکی منزوکیچ، که امره جان و منزوکیچ خب دلیلشون واضحه، به اونا هم بد شد و اونا واقعا میشه گفتش که ساری هم نقشی داشت توی رفتنشون از تیم، و اینکه معلوم بود خوشحال میشن از این اتفاق و از نتیجه نگرفتن ساری. ولی داگلاس کوستا بعدها گفتن که یه سیستم اتوماتیکی داره که لایک میکنه تمام پستای اینستاگرامو، چون بعدن برداشت و پستای بعدی راجع به ساری رو بنده. حالا در هر صورت لایک توی اینستاگرام معنی نمیده، خیلی وقتا میگن بکوبون لایک و اگه میخوای لعنت بفرستی واسه چیز، نمیدونم بکوبون لایک و اگه میخوای دعا بفرستی. لایک توی اینستاگرام زیاد معنی خاصی نداره. ولی خب اینم ماجراهای حاشیه‌ای بود. ولی با نظر من، حالا میگم تو اون مرور هم خواهیم گفت، با نظر با حس من فصل بعد یوونتوس جزء مدعی‌ها به نظر نمیاد. الان حداقل نیمکت یه مقدار آروم شده، یه مقدار طرفدارا دو دستن، یه عده خیلی خوشحالن میگن اسطوره، ولی یه عده مثل من ناراحتن. همون لوکا توسلی که خیلی وقتا نظرش به نظر من نزدیک بود، اون خوشحال الان از اینکه پیرلو اومده، ولی خب من زیاد خوشحال نیستم. و اینکه نه اینکه پیرلو رو دوست ندارم، به خاطر اینکه اگر نتیجه نگیره دوست ندارم افتادن یک اسطوره رو ببینم.
آقا من دارم فکر می‌کنم که هیچ مربی و هیچ کسی یادم نمیاد که بدون یک بازی سابقه مربیگری، بدون یک بازی سابقه مربیگری بیاد مربی تیمی بشه که مثلا قهرمان شده فصل قبلش. الان اصلا تو ذهنم نیست، یعنی نمیدونم. اینا همه، حتی همه این مربی جوونایی هم که توی این سال مثلا از گواردیولا به این ور شروع کردن کار کردن، اینا همشون در قبلش یه جای مربیگری کرده بودن. خود گواردیولا تیم دوم بارسا مربی کرده بود، مربیگری کرده بود، زیدان تیم دوم رئال مربیگری کرده بود. دیگه کی داشتیم؟ لامپارد دربی کانتی بود، سولشر توی انگلیس و توی نروژ اینا مربیگری کرده بود. نمیدونم
این تیم دومه، این تیم 23 ساله زیر 23 ساله یوونتوس تقریبا تیم دومشون نیست، چون
مربیگری نکرده تازه 9 روز پیش چیز شده بود، انتخاب شده بود به عنوان مربیشون، اصلا هنوز یه بازی هم رو نیم کرد نشسته بود.
دو تا حکم توی 10 روز.
آره،
ولی جالبه دیگه. الان این سیستم هافبک دفاعی های اون سال، الان جفتشون مربی های سری ها هن، گتوزو پیلو 2006، اینا جلوی زیدان هم بازی کردن و در نهایت بردن زیدان رو. نه نه، میخوام بگم که بالاخره آدم های، ببین آدم یه جورایی، حالا اون سال فکرم کانوا رو کاپیتان ایتالیا بود، ولی یه جورایی رهبر بازی های ایتالیا پیلو بود. من فکر نمی کنم که، یعنی اون چیزی که میگی به اسم من منیجمنتی که میگی زیدان داره، من فکر کنم پیلو هم داره. این که مثلا تو زمین باشه با یه کنارش بهتر بازی کنن، این که بتونه به آدم ها مثلا اونا، حتی اونا که هم سنشن یا هم دورشن، الان بوفان گفته که من دیگه مجبورم به تو بگم رئیس، اینا رو به کنار هم قرار بده، به نظر من میتونه. و اگه خودش هم آدم قاعدتا باهوشیه، اگر احتمال مثلا درصد موفقیت پایین میداد میتونست قبول نکنه، یعنی اینم حرفیه.
آخه این که میتونه که آره میتونه، ولی
میگه که وسوسه انگیزه این موقعیت و
سهر. کم افتخاری نیست مربی رونالدو شدن، کم افتخاری نیست.
آقا چرا
حالا رونالدو که یکیشونه، کلی بازیکن است، حتی همون بونوچی که ما کلی بد و بیرا میگیم جزو مدافعای برتر کیلینی. ولی یه موضوعی که هستش و برای من تعجب داره، نمیدونم تو وقتی که 3 سال پیش یوونتوس بودی کاپیتان سوم چهارم بودی، یعنی تو وقتی 3 سال پیش به عنوان بازیکن تو این تیم بازی میکردی، بعد از بوفون و کیلینی میتونستی بازو بند کاپیتانی رو ببندی، بعد الان مربی اونا شدی. حالا بوفون که رفیقته، ولی نمیدونم، دنیای حرفه‌ای مطمئنن فرق داره، ولی به نظر من تصمیمی اصلا بود فقط برای آروم کردن طرفدارا و آروم کردن و یک پارچه کردن رختکن.
آره، رخگرم خیلیش، حالا به نظر من تحت تاثیر بوفون هم هست همچنان، چه بازی کنه چه بازی نکنه، و فکر کنم هم که الان بوفون با این تصمیم حداقل آرومه یه ذره. و کمکم میکنه.
بوفون آرومه که نشه دلیل که اون مدیریتی که میاد مربی انتخاب میکنه، پیرلو رو انتخاب میکنه، پیش خودش فکر نکرده که الان با چه رزومه‌ای داره انتخاب کنه. اصلا الان ما مثلا بخوام راجع به پیرلو حرف بزنیم، ما اصلا نمیدونیم که چه سبک فوتبالی دوست داره، چه جوری دوست داره مربیگری کنه، اصلا چه سیستمی علاقه داره، به چه بازیکنای علاقه، هیچ کدوم اینا مشخص نیست. الان روی چه حسابی انتخاب کرده مدیر؟
البته اینا توی لایوش با کاناوارو گفته بودا که 4-3-3 دوست داره.
آقا کامان، یعنی مدیریت یوونتوس توی حساب لایو پیرلو و کاناواخه
علی من هستم اینه که مثلا
پیانیچو دوست بر اطلاعات امید گفتم که نمیدونست،
ولی شاید حدثم اینه که پیانیچو دوست داره مثلا.
نه رمزی رو خیلی دوست داره، رمزی رو خیلی، اگه بتونه رمزی رو احیا کنه واقعا همون بسه. و اینکه توی همون لایو مشهوری که آراد میگه گفته که اتفاقا توی مصاحبه هم بعد از مربیگری ازش پرسیده بودن چه ترکیبی دوست داری، حالا علاوه بر اون لایوه که گفته بود 4-3-3، گفته بود من الان نمیتونم راجع به ترکیبم صحبت کنم، ولی برای من نگه داشتن توپ و اینکه داشتن درصد مالکیت بالای توپ و پخش توپ توی کل زمین مهمه. و یه نکته مثبتی که میتونیم ما یوونتوسی ها حداقل بهش امیدوار باشیم، مشکل یوونتوس این فصل خصوصا خط میانیش بود که از زمانی که من با اگرسی مصاحبه کردم تا الان همچنان وجود داشت. بنتانکوری که 3-4 تا بازی خوب بود باز اومد این بازی پنالتی داد و اینکه الان 4-5 تا بازی دوباره افت کرده. ربیو سینوسی داره، امیدواریم حداقل میتونیم به این امیدوار باشیم، چون که توی خط میانی واقعا جزو 10 تا شاید جزو 5 تا مثال هافک رجیستایی حداقل ایتالیایی تاریخ فوتبال باشه.
آقا تو اصلا بگو بهترین بازیکن تاریخ فوتبال، خب دیگه از این بیشتر که نمیتونه باشه که. پیرلو بهترین بازیکن تاریخ فوتبال بوده، چه ربطی داره به مربیگریش؟
دیگه دارم خودمون رو آروم میکنم دیگه، الان قیافه منو داری میبینی که من همش دارم افسوس میخورم، ولی خب اینا رو میگم که مثلا برای مخاطبای یوونتوسی یا برای خودم حداقل این دلگرمی رو بدم، شاید به خاطر این چیزا، وگرنه منم با همه این حرفات اصلا کلا من وقتی شنیدم میگم ناراحتم. شما که میخواستیم پیلو رو انتخاب کنیم خود ساریو میذاشتیم. البته با دیگه تکرار مکررات نکنیم، با اون اتفاقایی که تو رختکن افتاده شاید ساری موندنش دیگه به صرفه نبود، ولی دیگه شد، دیگه شد. حالا باید ببینیم یک ماه دیگه، یک ماه و یک هفته دیگه که لیگ شروع میشه اصلا ببینیم الان بازیکن یا میخواد. فقط امیدواریم زانیولو یا یکی دوتا این بازیکنایی که برای یوونتوس هستن، پلگرینی اینا رو حداقل بتونن برگرد، اصلا خرید نو دیگه نمیخواد.
زانیولو کجا مال یوونتوسه؟
زانیولو نه ببخشید، پلگرینی. حداقل این بازیکنایی که اینور اونور فرستادیم حداقل اونا رو برگردونن دیگه، چون واقعا فکر نکنم وقت برای خرید اضافی باشه.
من امروز داشتم میخوندم کلا قبل شروع لیگ 10 روز وقت داره که بازیکن تمرین کنه.
دقیقا.
آراد یه سوالی، این آیه مربی شما آیه هانسی فلیک قبل اینکه سرمربی باشه چه جایی سرمربیگری کرده بود؟
نه همشو مربی دوم بود.
پس اون ولی اون خب مربی دوم بود یه سری بازی، ولی اصلا
مربی نه که نه، کمک مربی و دستیار و اینا بود و خب کریرش هم از مانشافت شروع کرد دیگه.
بر صورت چی بگم. بریم یکم با جواز رئال حرف بزنیم اگه موافقین. جا سیتی که من خیلی درد تو دلم دارم الان، نمیدونم از کجا شروع کنم.
نه بابا پیش بینی میکردی که ببازن دیگه، چرا؟ چرا
خب پیش بینی میکردم که بازم چه ربطی داره بابا، دلم میخواست ببرم.
من فکر کنم پیش بینی علی بیشتر اینجوری بود که بذار پیشبینی رو باخت کنم که اگر باختن حداقل بگم باخته، ولی تای دلش باور نداشته. یعنی مثل اینایی که شرط میبندن رو تیم خودشون، رو باخت تیم خودشون، که اگه باخت حداقل شرط رو ببرن. اینجوری بود فکر کنم.
نه آقا از این محاسبات این شکلی تو میکنی. من از این محاسبات، من دلی پیشبینی کردم، منطقی بود دیگه. قرار دو یک عقب بودیم تو بازی اول، راموس هم که نبود، خیلی طبیعی بود که رئال هست، شانسش کم. چیزی می‌خواستی بگی آراد؟
آره 2000-2001 تا 2005-2006 سرمربی هوفنهایم بوده، اصلا یادم نبود 195 تا بازی
فلیک.
آره
آقا راجب رئال من چند تا مشکل داشتم. یکی این که یه اتفاقی افتاده بود، این بود که چون راموس نبود، من فکر کنم که خیلی زیدان قبل بازی هی احتمالا مسئولیت های زیادی به واران داده بود، بعد هی با شخص مثلا، چون که واقعا هم چیز بود که توی خط دفاع رئال از همه اون بازیکن‌های دیگه با تجربه تر بود، یعنی و تو ترکیب مثلا کاپیتان دوم تیم بود، یعنی راموس که نبود، مارسلو هم که رونیم کرد بود، بعد بنزما کاپیتان تیم مثلا واران بود، و از قبل بازی هم همین اکانت توییتری باشگاه و اینا خیلی عکسای مثلا وارانو گذاشته بود که قراره بریم مثلا بهتر کنیم و اینا، خاصه خیلی حالت رهبری و اینا بهش داده بودن، و متاسفانه این تست رهبری واران به بدترین شکلی که تونست شکست خورد، کلی سوتی داد. ولی یه نکته ای که وجود داره اینه که سوتی های واران توی یه چیزی بود، توی یه کانتکستی بود، در کانتکست قضیه این بود که سیتی از بالا پرس میکرد رئالو و بازیکنهای رئال مرتب داشتن توپ از دست میدادن، دوتا توپ واران از دست داد، هر دوتا توپش گل شد، همه تقصیر سر واران شکسته شد درست، ولی بقیه بازیکن هم مشکل داشتن. مودریچ هم توپ لو داد تو اون منطقه، خود کورتوا توپ لو داد، کاسمیرو دو سه بار توپ لو داد که اگه یادتون باشه بازی اولام کاسمیرو توپ لو داده بود که باعث شد که راموس اخراج شه، و میلیتائو هم توپ لو داد، ولی خب هیچکدوم اونها گل نشد، واسه همین دیگه ما الان وارانو یادمون خواهد موند. ولی این موضوع مهمیه که اون پرس از بالای شدید سیتی کاملا رئال تحت تاثیر قرار داد و زیدان نتونست کاری بکنه واسش که از اون پرس در بیاد، چه تو نیمه اول چه تو نیمه دوم. کلا بازی خوبی نبود از نظر تاکتیکی، بازی کامل زیدان باخت به گواردیولا تو این بازی. و یه مشکل دیگه هم که زیدان داشت تو این بازی که من اصلا نفهمیدم که چرا این کار کرد، هرچی هم تو الان خوندم هیچکس توضیح را نده براش، آزارد 90 دقیقه بازی، یعنی تا تقریبا تا آخرای بازی کرد و اصلا آماده نبود دیگه، از اول بازی هم آماده نبود، خیلی معلوم بود که 100% نیست، هنوز پاش مصدومیت داره، پای راستش بعد بازی که اومد مصاحبه کنه کامل بسته بودن توی یه بسته بزرگ یخ بسته بودن، کامل معلوم بود که هنوز درد داره و اصلا نتونست بازی خوب نشون بده، و اون وقت وینیسیوس کلا 90 دقیقه گذاشت روی نیم کرد، اصلا حتی یه دقیقه هم بهش بازی نداد، در صورتی که مثلا وقتی نیمه اول تموم شد رئال هنوز شانس خوبی داشت، رئال یه گل می‌خواست واسه اینکه مساوی کنه با سیتی، و شاید اگه مثلا واسه نیمه دوم وینیسیوس رو میآورد توی بازی، شاید رئال میتونست یه کاری کنه و بازی مساوی کنه مثلا، ولی اصلا زیدان بهش باز نداد. و بعد مشکلی که یعنی وجود داره اینه که بعد تو مسابقه بعد بازی زیدان تو مسابقهش گفته بود که ما نیمه دوم بازی تحت کنترل داشتیم، یعنی من نمیدونم اون انگار اون بازی که من و بقیه دیدیم فرق میکرد با بازی که زیدان داشت میدید، چون که دقیقا مشخص بود که راضی بود از بازی تیم تو نیمه دوم و همون فقط فکر میکرد که حالا واران یه سوتی داده و باعث شده تیم هست، در صورتی که سیتی کاملا بازی رو نظرم تحت اختیار داشت. همین، حالا فصل رئال تموم شد، فصلم در مجموع قطعا مثبت بود، چیزی که فرق نشون داد این بود که الان توی اسپانیا خب رئال جلوه نسبت به بقیه تیم، ولی تو اروپا رئال مشکل داره هنوز، سیتی خیلی تیم بهتریه، لیورپول تیم بهتریه، بایرن تیم بهتریه، یه سری تیم هستن که از رئال بهترن خیلی، و باید پیشرفت کنه تا فصل دیگه، بازیکناشو داره، یعنی پتانسیلش وجود داره که برسه به این تیم‌ها، ولی باید هر چه سریعتر به اون پتانسیلشون رو به عمل نزدیک کنن. و آزاردم الان فشار رفته روش بالا خیلی دیگه، از پیروز که بازی تموم شده چند تا مقاله نوشتن، هم مارکا هم آسن بقیه نشریا، خیلی به آزاردم انتقاد شده، بعد از وران بیشتر انتقاد به آزارد شده، اونم بعد واسه فصل دیگه یه فکری بالش بکنن، این مسئولیتش خیلی رفته رو مخ و من دقیقا نمیدونم که چقدر ادامه، یعنی دقیقا قراره چی کارش کنن. اگه خوب نشه فصل دیگه، نتونه درست بازی کنه به همون سطحی که انتظار داریم برسه، قطعا شروع میکنن اذیتش کردن و اون وقت اگه شروع کنه، مثلا اگه تو ورزشگاه هو بشه بعد دیگه کسی نمیتونه جمعش کنه. حالا یه شانسی هم که داره، یه شانسی هم که داره. آره نه مثل بیل که اون بیل اصلا یک مورد استثنائی کل، ولی اگه یه شانسی هم که داره اینه که فعلا تو ورزشگاه تماشاگر اینا نمیتونن بیان، برای همین یه ذره شانس آورد، وقت داره که خودش رو پیدا کنه. ولی هرچی سعی تر بعد یه کاری بکنه آزار دیگه.
الان داشتم نگاه میکردم این کلن از وقتی اومده رئال مادرید 16 تا بازی کرده.
آره خیلی کم بازی کرد، تقریبا همه فصل مستون بود. تازه این سه ماه چیز بهش کمک کرد بیشتر کنه بازیش، این سه ماه کرونا، وگرنه که فصل کلن از دست داده بود. آه یه چیز جالب گفته بود زیدان بعد بازی مسابقه کرده بود، من البته دقیق نمیدونم که آخرش نفهمم، چون که دو جور مختلف ترجمه شدیدم، نمیدونم کدومش درسته آخر، ولی مثلا اینکه گفته بود که توی این فصل 95% بازیکن‌های ما خیلی عالی عمل کردن و پیشرفت داشتن. بعد 95% که نگاه کنید توی 27 بازیکن داره توی ترکیبش، 95% یعنی 5% که بعد عمل کردن تقریبا میشه دوتا بازیکن، و اون دوتا بازیکن هم احتمالا من ازش بیل و خامس بوده دیگه، کلن شمشیر رو از رو بسته آی زیدان واسه بیل و خامس، و خامس هم احتمالا میره حالا یا بعد یا میره اتلتیکو مادرید که مدیر عاملش مصاحبه کرده بود تکذیب کرده بود، یا اینکه بحث اورتونش هم هست که بره، و دیگه یه چیز دیگه هم بحثش بود که بره الان یادم نیست، فکر کنم شایعه یوونتوس هم شنیدم، یعنی دیدم ولی الان مطمئن نیست. آره شما نمیخواینش؟
والا اون قیمتی که بحثش بود بره اتلتیکو مادرید 15 تا چرا میزم میارزه؟
آره دیگه بابا 15 میلیون رو واسه خامس میارزه دیگه، بیان بعد این ببرین تو خدا. بعد آره واقعا خامس با بیل فرق داره، یعنی خامس قشنگ داره زور میزنه که بره یه جا بازی کنه بهش بازی برسه، مثلا دوست داره که بره یه جا فیکس بازی کنه، بیل که همجوری لش کرده اونجا هیچ اهمیتی هم نمیده.
البته بیاد بایرن ما خامسا بر روی نیمکتمون میخوایم.
آسان ببرنش اونش دیگه به من ربطی نداره، اونش دیگه به من ربطی نداره،
کنه بیاد روی نیمکت بایرن بشینه.
آره حالا قبل بازی هم جفتشون هم بیل هم خامس گفته بودن به زیدان که ما رو توی ترکیب بازی نذار، چون که نمیخوای به اون بازی بدی، اصلا نبرمون منچستر با تیم اصلا سفر نکردن، توی لیست بازی کنن نبودن، این هم دوباره خیلی حاشیه ساز شد. و بعد دقیقا روی مصاحبه مطبوعاتی زیدان، همون موقعی که زیدان داشت مصاحبه مطبوعاتی قبل بازیشو میکرد، بیل هم عکس گرفته بودن ازش که داشت گلف بازی میکرد. تو مصاحبه مطبوعاتی داشتن از زیدان پرسیدن که بیل چرا نیومد، بعد داشت توضیح میداد که بیل خودش به من گفته من تو لیست نذار، همون لحظه هم استاد بیلاش گلف بازی میکرد. واقعا استاد
علی جون در مورد اون 95% هم الان 95% جلوم ال 95 د لوس که موزچو استهانی آسیدو اسپکتاکولار، یعنی 95% کاری که این فصل انجام دادیم اسپکتاکولار بوده و خب منظورش
بازیکن نبود، چون من همین دوتا یکی دیگه ای هم که روایت ترجمه دیگه ای هم که شنیدم همین بود، یعنی اسپانیایی بود خوندی یا ایتالیایی؟
نه این اسپانیاییه زیدان
اسپانیایی. خب پس گفت 95%
sport.es.
اوکی پس گفت 95% کاری که انجام دادی. آقا خب دیگه من انتقاد دارم به آقای زیدان دیگه، یعنی چی ما چمپیونز لیگ هست شدیم، کوپا دل ری هم هست شدیم دیگه، این که 5% نمیشه که. ولی تیم واسه فصل بعد بعد بهتر شد، یالا قبلا هم گفتم هم هازارد بعد بهتر شد هم آسنسیو بعد بیافته رو گل زدن، این دوتا بعد فصل بعد 20 تا گل در مجموع به تقریب رئال اضافه کنن، 20 تا گل بعد این دوتا در مجموع فصل بعد بزنن، ولی مشکل پیدا میکنه رئال حتی توی لالیگا.
مهاجم های مهاجم خریدنتون مال 2021؟
آره نه رئال بعد نمی تابستون بازیکن خاصی بخره، خود پرزم گفته بود بعد قهرمانی لالیگا مسابقه کرد گفته بود این تابستون بازیکن نمیخریم، خیلی بعد رئال بازیکن بخره، یه سری فروش و اینا داره که بازیکنای آکادمی های اینان که داره میفروشه، ولی بعد نه بازیکن جدیدی به ترکیبش اضافه کنه. We'll be right back. بریم آراد بریم ساق بایرن.
بریم علی جون.
4-1 چلسی رو زدین. من بازی رو ندیدم ولی داشتین چطور بود بازی؟ بگو برام ببینم.
بازی خوبی بود. من راستش قبل بازی یکم نگران بودم به خاطر اینکه تیم توی بازی دوستان جلوی مارسی که داشتیم اون هفته خیلی بد بود و اون بازی رو یکیچ بردیم، ولی قشنگ معلوم بود که تاثیر این استراحت و یه مدت بازی نکردن توی تیم دیده میشد و تیم اصلا روی فرم نبود. یکم نگران بودم یه 10-15 دقیقه که گذشت چلسی گل نزد، یکم آروم شدم از این نظر. تیم خوب بود. خب کیمیش و تیاگو رو ما داشتیم که نباید کارت زرد میگرفتن، بعد یه 4-2-3-1 چیده بود با تجربه مصدومیت پاوار، کیمیش رو برده بود دفاع راست بازی داده بود و اون جلو کنار گورتسکا از تیاگو بازی گرفته بود. بقیه تکم کمان یه کشیدگی عضله داشت، بر همین پریشیش و جاش بازی روی کمان اصلا ریسک نکرد، که خب با تجربه پتانسیل مظلومیت بالای کمان و از امکار خیلی خوبی هم کرد که این کار نکرد. بازی خوب شروع شد و یه فرار خوب لوا داشت که بعد با وار تشخیص داد که پنالتی، یعنی البته پنالت تشخیص داد که آفساید نیست چون اول کمک آفساید گرفت و بعد دیگه بایرن سواره به بازی شد. دو گل دومم زد، یه گل خوشگل هاتسون اودوی زد که بعد توی حرکت قبلش آفساید تامی آبراهام بود، گل رد کرد داور و خود آبراهام آخر نیمه بازی 2-1 کرد. نیمه دومم دوباره یه گل دیگه لواندوفسکی زد، یه پاس گل داد تا توی این بازی دوتا گل و دوتا پاس گل داده باشه. یه خورده ریتم تیم افت کرد چون 5 تا تعویضش هم انجام داد. خب تیاگو کیمیش 2-1 بود کشید بیرون که کارت زرد نگیرن و خیالمون از این بابت راحت باشه. بواتنگ مصدومیت جزئی پیدا کرد که حالا ظاهرن میگن که مصدومیتش خیلی جدی نیست، توی مصاحبه بعد بازیش گفت اینجور از پزشکا شنیدم، ولی حالا بعد صبر کنیم اخبار دقیقش بیاد بیرون. بوادز و نیکلاس زوله به جای بواتنگ اومد و خب اینم یه خورده حاشیه ساز شده بود که حالا ظاهرن زوله رو با اینکه اینقدر ناآماده است و تازه از مصدومیت برگشته به ارناندز ترجیح میده، ولی زوله رو گذاشت تو زمین که بازی خوبی داشت، یه شوت خیلی خوبم زد که سیو شد. دیگه چی بگم؟ آهان تولیسو رو آورد تو زمین که گل سومو زد و کوتینیو هم اومد تو زمین که اونم حالا بازی خیلی بدی نداشت. کلن بازی اینجوری بود که بایرن بیشتر مالک توپ میدان بود دیگه و بیشتر موقعیت سازی ها رو بایرن کرد. 18 تا موقعیت داشتن در مقابل 7 به چلسی و شوت تو چارچوباشون هم 7-4 بود و از نظر پاس و دقت پاس و تعداد تاچ و تمام اینا بهتر بودن. بهترین بازیکن زمینم که لواندوفسکی شد با دوتا گل و دوتا پاس گل که خیلی روز خوبش بود و توی هر 7 گلی که به چلسی زدیم مشارکت داشت، یا گل زده یا پاس گل داده.
آره چند تا گل دیگه باید بزنه که به رونالدو برسه؟ رونالدو چند تا زده؟
به این رکورد رونالدو یه 14 یه 17 داره، یه 16 یه 15. و نکته ای که داره متاسفانه اینه که الان نیمه نهایی و یک چهارم نهایی تک بازی شده، یعنی دوتا بازی از رونالدو کمتر انجام میده و باید رکوردشو بزن.
آره سه تا بازی، چون که نیمه نهایی هم
آره دیگه سه تا دیگه مونده، یعنی دوتا نرمالش توی یه فصل چمپیونز لیگ 5 تا بازی دیگه مونده بود، الان برای لواندوفسکی اگه که فرض کنیم بایرن برسه فینال سه تا بازی مونده.
نه متوجه نبودی، همیشه میخواستم از خواهی باز دارم،
میخواستم این شوخی رو بکنم که واسه لواندوفسکی یه بازی بیشتر نمونده. خیلی بعیده که برسه، بنابراین خیلی واقعا بد
شد. برای اینکه تو زایه نشی امیدوارم که تو بازی بعدی رکورد رونالدو رو نشکنه گناه داره.
نه بابا این خبر.
آره نه چیزی که نگرانم میکنه همیشه جلوی بایرن حال دوباره ترش دیگه واکاشی زوما میشه، همه رو میگیره اعصاب آدم خورد میکنه.
نویه رو من امیدوار شدم از این سوتی که داد و گل خوردین.
آره جزو بعدای بایرن بود. اتفاقا توی نمره دهی کیکرم 4 گرفته کیکر، 1 بهترینه 5 بدترینه. نویر 4 گرفته، خط دفاعیمون 2 گرفته، گورتسکا 3، تیاگو 2، گنابری 3، مولر و پریشیچ 2، لواندوفسکی هم 1، به اودریازولا و کوتینیو هم 3 داده، به تولیسو 2.
و یه سوالی که دارم اینه، پتانسیل اشتباهات خط دفاعیتون کلا چه جوریه؟ یعنی
متاسفانه زیاده. آره
الان یه اتفاقی شد، اون اتفاقی که جلوی رئال واسهتون افتاد بارسا، من احساس کنم به همچی اتفاقی نیاز داره که
به این معنی.
و خیلی هم پتانسیل اشتباه گرفتن داره این خط حمله بارسا. دیدی که مثلا کولیبالی هم یکی از، حالا بعد راجعش صحبت میکنیم دو قسمت بارسا، ولی یکی از مطمئن ترین دفاع هاست و اومد اون اشتباه رو کرد و از پشت مسی توپش رو زد و خطا گرفت. یعنی خیلی این خط حمله اینجوری زهر داره.
آره من راجع با علی هم در موردش صحبت میکردیم. ببین مسئله ای که از اگه بازی رفت و برگشت بود خیال من خیلی راحت تر بود، ولی تک بازی پارامتر شانس خیلی به نظرم درصدش میره بالا.
فقط پارامتر شانس هم نیست، بستگی داره
که روز خوبه کی باشه.
فقط پارامتر شانس هم نیست، پارامتر مسی هم خیلی پارامتر مهمیه.
آره
دیگه، مثل بازی رفته مثلا اون سال که 3-0 لیورپول رو زدن، فقط مسی بازی رو در آورد دیگه، ولی تو برگشت کامبک خوردن.
آره
آره خیلی برای همین بازی سختی میشه، چون تک بازیه و رفت و برگشت نیست. اون سری به علی میگفتن اگه مثلا اینجوری باشه که 10 بار اینو بازی میکردن، 7-8 بارش رو بایرن میبرد، ولی ممکنه که بازی روز جمعه یکی از این 2-3 باری باشه که بارسا میتونه ببره.
آقا من فقط یه چیزی رو بگم واسه یه شفاف سازی حقیقت. اون فصلی که رونالدو 17 تا گل زده رکوردشه، خب فصل 2013-2014 که رئال قهرمان دهمشو با آنجلوتی آورد، رونالدو 2 تا بازی نبوده تو زمین، یه بازی مصدوم بوده جلوی گالاتاسرای، یه بازی هم بازی برگشت جلوی دورتموند بوده که نیمکت نشسته. خب پس 2 تا بازی اینجا از دست داده. لواندوفسکی هم یه بازی جلوی تاتنهام نبوده تو بازی رو نیمکت نشسته.
آره.
یعنی تفاوتش میشه یه بازی در نهایت، نه دو بازی.
بعدش هم گروهی رو گروهی خب خیلی گل زده آراد، و گروه ها هم سخت و آسون دارن دیگه، این هم باید قبول کنی که
نه گروه رئال هم اون سال خیلی فرق نداشته دیگه. اون سال رئال هم با گالاتاسرای و نمیدونم کوپنهاگن و یوونتوس هم گروه بود.
بعد رونالدو 5 تا گل زده گالاتاسرای،
لواندوفسکی هم 5 تا به جایی نزده،
رفت و برگشت.
خود مسی بود اون سالی که مسی رکورد زد بکنم 5 تا به لورکوزن زد.
آره رفت و برگشت.
چرا دیگه لواندوفسکی هم یه 4 تا به 6 زده دیگه، به ستاره سرخ زده امسال. حالا اوناش دیگه مهم نیست، اوناش دیگه حالا هست، همیشه تو این رکورد داری که جلو چه تیمی بازی کنه و اینا همیشه هست، ولی تعداد بازی، یعنی دو تا بازی تفاوت نیست، یه بازی تفاوت. بریم بریم یکم راجع به بارسا حرف بزنیم. امیر حسین ببین ترسیده بودی قبل بازی یا بیا اینجا اعتراف کنم فکر می‌کردی ممکنه هست فین؟
ببین ترسیده بودم چون یه ذره این گاتوزو شوه کنار زمین مثل نمونه‌های داخلیش و یه ذره ترسیده بودم که او این یه چیزی میدونه، این حذفی برده، این مثلا الان میاد پدرم در میاره اینا، ولی خب سیستمش اشتباه بود. صحبت هم کردن اونا شروع کردن بازی رو بهتر از بارسا و از بالا پرس میکردن و موقعیت هم داشتن. این همون اوایل بازی فکر کنم مارتنز یه تیر اکسد که خب ترسیده بودیم سر این جریانات دیگه، ولی خوب بازی برگشت. یعنی اگر اون راکیتیچ چون کورنر نزده بود و لانگله نبود اون جایی که اون گل اولو بزنه دقیقه 10، این استرس با بارسا همراه بود تو کل بازی یا حداقل نیمه اول. خیلی بازی زود اومد سمت بارسا و خب ناپولی که اومده بود یه گل بزنه و بشینه عقب داشت بی‌محابا‌تر حمله میکرد و خب گلای بعدی هم پشتش اومد دیگه. مسی هم که بازی حرکت خارق‌العاده کرد و از یه توپی که اصلا موقعیت نبود از گوشه محوطه اوور تو و رو پای چپش و بین چندین نفر، دو سه نفر جا گذاشت، بعد باز 3-4 نفر دیگه جلوش بودن، حالتی که داشت میافتاد یه توپ رو زد با پا.
حالا این تیکه مثل چیز شده ابرام تمام میشده 11 تا 14 نفر دیریب زد کلن.
پنج شیش نفر درگیر اون توپ بودن بغیر از بازیکنهای ناپولی که اون توپ گل دوم گل شد و بعدم فرصت داشت که دبل کنه که یه توپو هندشو گرفتن. من هرچی صحنه رو دیدم هندی نبود از سمت مسی.
آقا میخوای راجع به داوری حرف بزنی؟ میخوای اول از گل اول خودتون شروع کن. ببین چند تا صحنه متفاوت داوری داشت. اول هم گل اول بارسا که
بذار میگم بذار
آره تو با چیز میگی، تو با اجندا میگی، نه. تو با بگو.
بعد از حالا اینکه گل مسی رو نگرفتن یه صحنه بود.
آقا چی میگی نشد بگی؟
بذار بگم، نه کلا بعدش میرم داوری رو چیز میکنم، بذار بازی رو بگم. بعد از اون بازی یه پنالتی واسه بارسا گرفتن که روی مسی شد ولی خب سوارز گل کرد. کلا داوری حرف و حدیث زیاد داشت ولی بخوای در مجموع حساب کنی به نام میگم به ضرر بارسا بود، چون گل مسلمه بارسا دقیقه 20 یعنی قبل از دقیقه 45 اونو اگه که حساب میکرد کار ناپولی تموم.
خب حالا من بگم؟
بگو. لانگلی که رفت وار تصمیم گرفت راجع به اون تو. اصلا تو
خب همه اون تصمیمات رفت وار. چه ربطی داره؟ وار نشه بکنم.
ببین دو نوع وار داریم. یه سری واری داریم که تو اتاق وار تصمیم میگیره راجع به تو. یه سری خب. واری داریم که مثلا پنالتی بارسا رو داور رفت خودش بازبینی صحنه کرد و دید آره دیگه مچ پای بارسیو خب. خیلی محکم زد. ولی یه سری صحنه هم بود دیگه وار خودش تصمیم میگیره. اون لانگ فکر کنم فقط منتظر شدن که وار تایید کنه که بعد یه مدت
آره،
تایید کنه.
آره دیگه آره. خب ایرادش چیه؟ یعنی الان چون وار تصمیم گرفته نمیتونه اشتباه باشه.
تو میگی خطا بود؟ تو میگی خطا.
100% گل لانگ خطا بود و ببین چند تا صحنه مشکوک داشت. 3 صحنه خیلی مشکوک داشت. یکی گل لانگله بود که اولین گل بازی بود، بعد بارسا هم قبلش تحت فشار بود، خیلی اهمیت داشت اون به ثمر رسیدن اون گل. این از این. چون که دقیقاً بعدش هم اوف کردیم گاتوزو هم مسابقه کرد. حالا رجا بیا بگو مسابقه گاتوزو.
آره دقیقاً. حالا امیر حسین جمعت تو اسپانیا اگه بین رئال و بارسا بخوام یک انتخاب کنم 100% بارسا رو انتخاب می‌کنم، ولی خب ناپولی 10 دقیقه اول قشنگ تو قوطی کرده بود به بارسلونا رو و اینکه یه دونه مرتنز تیرک زد و این بحثی که من همیشه حتی راجع به بازی یوونتوس هم گفتم. ببین یه اشتباه حساس داوری باعث میشه سرنوشت یه بازی و یه شوک عصبی به اون تیم وارد شه، به قول استاد ماوریتسیو ساری لاکداون بشه، چی میگفت، یه بلکاوت بشه تیم، وارد یه بلکاوت بشه. ببین وقتی تیم داره با انرژی و انگیزه حمله میکنه بعد یه اشتباه روی یه اشتباه داوری گل میخوره، خب قشنگ تیم از هم میپاشه و نتیجه چیز میشه. تا این حد که گاتوزو رو خب تاریخچه‌شو میدونیم، بعد از مصاحبه بعد از بازی گفتش که چه گل امشب و چه گل دیشب توی تورینو، یعنی حتی اشاره کرد به بازی یوونتوس، گفت این دو گل جفتشون مردود بود و اینکه خب گاتوزو میدونیم آدمیه که ضد یوونتوسه، حالا هرچی هست میلانیه، ولی اونم حتی اعتقاد داشت و اینکه این نقطه عطف بازی همون گل لنگله بود که دیگه تیم از هم پاشید و اگر اون اتفاق نمی افتاد به نظرم با همون برنامه های حمله ضد حمله های ناپولی گل می شد. کما این که توی این بازی آمار رو نگاه کنی 52% توپ دست بارسا بوده، 48% دست ناپولی و بارسلونای تیکی تاکا 593 تا پاس داده، ناپولی 557 تا، یعنی حدود مثلا 30 تا کمتر. تازه دقت پاس ناپولی 1% هم بالاتر از دقت پاس بارسلون بود، یعنی 91% به 90%. به نظر من ناپولی دوچار اون بلکاتی که ساری میگفت شد بعد از اون گل و دیگه نتونست برگرده دیگه.
اینی که دوچار بلکات شده قبول دارم، چون پلن ای بازیشون به نتیجه نرسید، ولی اینکه آیا پنالتی بود یا نه من میگم که نبود.
نه پنالتی نمیگم، اصلا گل اول میگم که لنگل خطا کرد گل زد،
خطا همون خطا بود یا نه به نظر من نبود دیگه، یارگیری بود که فقط فرار کرد مهاجم.
آ چه فرار کرد، لنگل دو دست هل داد بازیکن حریفو.
خب اونم ببین اون قبلش یارگیری کرده بود دیگه، پس اینم کلش.
خب اون یارگیری کرده بود چه ربطی داره به اینکه لنگل دو دستی دفاع مستقیم خودشو هل داد؟
دو تا بازیکن فکر کنم بعدش هم
آره خور... تازه اونی که
کولیبالی هم حتی خورد زمین.
آره کولیبالی هم افتاد زمین. حالا اون من نمیدونم صحنه رو واقعا هم ببینین مثلا خطا بازه. من ولی بارسا بازی خوبی کرد، من نمیگم که الزام اگه اون گل نمیشد بارسا پس میشد، بارسا خیلی خوب بازی میکرد، مسی هم روی موده خیلی خوبی بود، ولی اون گل قطعا خطا بود.
خصوصا گل مسی، من یاد اون روزایی افتادم که تو تیم مسی بودم و دلم تنگ شد که گفتم چه بر من گذشت که من الان رفتم تو تیم رونالدو، یه همچین عجوبه یه همچین اسطوره، چه گلی زد.
گل خوبی بود، گل 115 همش بود توی کل مسابقات لیگ قهرمانان. فکر کنم مثلا میگن یک خورده ای درصد از کل گلای لیگ قهرمانان رو مسی زده. درصد و خیلی و واقعا نه یه درصدی هست که
رونالدو بیشتر زده قبل نداره، حالا هر چند درصدی که مسی زده
بازم اینا همشون تعداد گلاشون زیاده دیگه.
خب حالا بعد ها بعد صحنه داوری دوم، صحنه داوری دوم که
آقا یه لحظه من گل دیدم، خدایی خطاه،
خطای لانگله.
آره دیگه چیه خوبه
آخه این قبل اینا قبل توپ بودا، نمیدونم یه ذره
چه ربطی به قبل توپ داره، مثلا یار مستقیم خودش انداخته، یکی دیگه بازیکن انداخته بدون یار پریده بالا هد زده تو گل معلوم دیگه. خب ندارم واقعا
اونفورد. آره
صبر آدمو تموم
می‌کنی. من چیز میکنم به نظرتون احترام میذارم. اون لحظه من قانع شدم، یعنی داشت میرفت وار و وار سنر نشون میداد، من اینجوری بودم که اگه وار اینو داره میبینه میتونه خطا نگیره، چون خطا نیست واقعا، چون جفت مهاجم مدافع داشتن همه هول میدادن و بعد مثلا با یه اختلاف زمانی توپ ارسال شد، شاید به این دلایل نگرفتن اونا هم. وار یه اشتباه دیگه هم کرد دیگه، یعنی اون توپی که میگفتن به دست مسی خورده، مسی میتونست دبل کنه قشنگ. بعد جالبه که یه جا من از دست مسی تو این بازی ناراحت شدم، اونم وقتی بود که خب ما اول خیلی نگران شدم که این ضربه‌ای که کولیبالی بهش زد مصدومش کرده باشه، بعد دیدیم که نه نکرده و میتونه ادامه بازی بده، ولی خیلی با مکس و پاشو گرفته بود و اینا، و وقتی که سوارز داشت بعد آخرش هم پنالتیو داد به سوارز، یا اینکه اون موقع درد داشت یا اینکه کلا می‌خواست سوارز هم گل بزنه تو بازی، داد به سوارز بزنه، سوارز هم گلش کرد. ولی صحنه ای که سوارز داره پنالتی میزنه، مسی اونور داره بند کفش میبنده و چهار نفر از بازیکنای ناپولی پشت محوطه دارن حرکت میکنن واسه ریبان. اگر توپ نیاز به ریبان داشت مسی باید اونجا میبود. من این ایرادم به کاپیتانه که اون توپ باید گل میشد، حالا مسی میزد یا سوارز، و تو وقتی که بازیکن داره چیز میزنه نباید بند کفش ببندی.
آقا میدونی چرا داشت بند کفش میبست؟
این کارو باز مصونیت
نمیدونم، دفعه اولش نبود تو این بازی، چند بار
تبلیغ کفش
جدید پوشیده بود.
آره این آخه خیلی دیدیم کفش رو، یعنی همون دور مصونیتش هم ما این کفش رو دیدیم.
آره من توی توییتر خوندم که اینجوری نوشته بودن که این چون کفش جدیدش مثل این که بعد هی میره بند ببنده که تلویزیون نشونش بدن تبلیغش بشه.
پاش رو هم بعد زد، ولی باید بلند میشد، حالا حداقلش اون تیم بعدش هم تو ادامه نیمه که دیگه اصلا حرکت نمیکرد، یعنی من گفتم بین دو نیمه اینو تعویض میکنه. بعد چی گذشت تو رختکن که اومد و کل بازی رو بازی کردم، خیلی جالب.
خب البته من اون دو تا صحنه دارم دیگه‌رم بگم، امیرحسین بحثمون حرف نکن ببین میخوای نتیجه خودت بگی. صحنه دیگه این صحنه گل مسی بود که هند گرفت وار، اینو نمیدونم حالا من آخرش نفهمیدم به دستش خورد، یعنی اگه به دستش خورده باشه که خب قطعا باید رد بشه اون تصمیم درسته، ولی توی یه سری صحنه به نظر میاد، توی یه سری زاویه‌های دو به نظر میاد خورده، توی یه سریش به نظر میاد نخورده، من نمیدونم آخرش خورد یا نخورد حقیقتش.
نه بابا توی زاویه خیلی پایین بود اصلا، به تقریبا به شکمش خورد.
چه ربطی داره به پایین؟ اون که میره به سمت آرنجشه که دیدیم که اون که قطعا به اون سمت رفت، حالا من نفهمیدم در نهایت خورد یا نخورد. اون یه صحنه بود که حالا گل داور وارد گل رو رد کرد، و صحنه سومم که خیلی حرف حدی سرش شد بحث پنالتی بود که مسی گرفت از کولیبالی، توپو کولیبالی تو اختیار خودش داشت ولی مسی اومد یه لحظه پاشو گذاشت بین پای کولیبالی و توپ، و به نظر میاد که میتونه توپو بگیره بره بزنه تو گل، چون تو محوطه جریمه هم بود. به نظر میاد که مسی بتونه توپو بگیره بره بزنه تو گل، کولیبالی از قبلش اومده بود توپو بزنه بره، و دقیقاً لحظه ای که مسی پاشو گذاشت بین توپو پای کولیبالی، کولیبالی پای مسی رو زد. و بعد وار هی چیزی که داشت بررسی میکرد، چون خیلی سر این صحنه طول کشید، این بود که پای کولیبالی اول خورده به پای مسی یا اول خورده به توپ، و بعد در نهایت چون که اول خورده به پای مسی خطای پنالتی گرفت. تو میگی اینجوری نبود؟
واقعیت رو تعریف نگو، تو که تو اتاق وار نبودی، وار چیزی که باید ببینه، من اینو قبول دارم که کولیبالی اصلا نگاهش به توپ نبود و میخواست تصمیمشو گرفت و که شوت کنه و پاس بده و بعد مسی اومد، اصلا مسی رو ندید، اینو که قبول دارم کاملا، ولی قانون میگه اول پای مسی به توپ خورد بعد کولیبالی زدش، یعنی
من میگم پنالتی بود، من میگم پنالتی بود
فقط این
من چه واقعیتی تعریف کردم آقا، این ما امیرحسین اینجا اجنده داره اصلا.
تو میگی که چی میخواست ببینه وارد
چیزی که داشت نگاه میکرد، آره وارد داشت نگاه میکرد، ببین اصلا که گزارش کرده بازی هم داشت میگفت اون صحنه هم که کند و آروم و تندش میکرد، داشت دقیقاً چون وارد داشت نشون میداد چیه داره داور میبینه، داشت نگاه میکرد ببینه که کولیبالی موقعی که میخواد توپو بزنه اول پاش میخوره به توپ یا اول پاش میخوره به ساق پای مسی. اگه اول پاش میخورد به تو پنالتی نبود، ولی اول پاش خورد به ساق پای مسی،
آره ولی
واسه همین پنالتی گرفت.
خب اینجوری باشه که مهاجم میتونه بیاد پاشو بذاره جلوی توپ پای مدافع، به جای اینکه مثلا این پاشو بزنه، اون مهاجم هم توپو زد اول، یعنی اینم
آره
با در
نظر، مسی هم توپو در اختیار گرفته بود دیگه، آره
اینم مهم،
توپو در اختیار گرفته بود بعدش اون اومد پای اون زد، همین دیگه. ولی اون گل اولتون 100% خطا بود. امیر حسین جان شما که به مباحث داوری علاقه مندی و خیلی هی چیز میکنی، اینو در جریان باش.
خلاصه بازی اونچنان سختی نبود، من اینو بذار بگم، و بام از محرومیت بوسکتس که کنفرانس قبل بازی هم داشت، خیلی جالب بود این تصمیم.
میخوای آرتور هم بگو؟
آها آرتور که قربونش برم، مثل این که قبل بازی اومده بوده گفته که منو بپذیرید و اینا، ولی خب از یه هفت ده روز قبل به این بازی کنه سگوندای بی بارسای بی گفته قولشو داده بودن که بیا توی 18 تا مانچو که بازی هم کنه، اولین تعویض بارسا هم فکرم دقیقه 80 این بود که مانچو اومد تو بازی و این بازیکن 20 ساله اولین بازیشو کرد. من خیلی خوشحالم که آرتور نبود و اصلا واقعا دیگه واسه ادامه این فصل نیازی بهش نیست، فقط خوبیش اینه که کمک مالی میشه دیگه، باشگاه حقوق نمیده احتمالا یه جریمه ای هم میکنن و بازیکنای ما هم برمیگردن، بوسکتس که برمیگرده از بازی بعدی. ها راکیتی چون خواستم این بازی خیلی خوب بود، به غیر از اون پنالتی که داد اون تنها اشتباهش، یه پاس گل داد تو پست هافبک دفاعی هم خیلی به نظر من موثر بود و تقریبا به تو کل بازی بغیر از اون پنالتی بدون اشتباه.
آرتور بذار اسم من اضافه کنم که اومد توی استادیوم که بیاد بازی رو ببینه، مثلا از هم بازیاش حمایت کنه، ولی راش نده بودن خیلی رسانه چیز کرده بودن، اول اینجوری بود که انگار مثلا مسئولای بارسا باش لج کردن راش ندن اینا، ولی مثلا اینکه قضیه این بوده که اون پروتکل یوفا رو رعایت نکرده بوده، اون تستای کرونا که بعد میداد در سر وقت نده بوده، واسه همین نمیتونستن راش بدن تو ورزشگاه.
آره اون که منطقیه، آخه مثلا کلن هم 380 نفر میشه مثلا از کادر دو تیم و آدمای دور زمین و کلن حتی بازیکن 380 نفر میتونن باشن تو ورزشگاه و خب خورد خورد به این عدد اضافه میشه دیگه، هر کی بیاد توپ جمع کنه مثلا یه تعدادی هست و الکی نمیشه بیا کادر تیمی بیا بازیکن اضافه کنه. آرتور هم که خب الان دیگه خیلی جزوه به باشگاه ربطی نداره، یعنی با اون کاری که کرد بیشتر دشمنه باشگاه است، یعنی باشگاه اسپانسر نمیشه مثلا آرتور بیاد بازی تماشا کنه اونجا، راموس که نیست که مثلا بشینه کنار زمین. بنابراین من خودشو خراب کرد به نظر من و این حاشیه ها با حاشیه ذره میره تو یوونتوس به نظرم، خیلی کارش جالب نبود و حرفه‌ای و حالا دیگه مبارکشون باشه رشاد جون.
حالا یه جوری میگی انگار باشگاه بارسلونا سر و سر حرفه‌ایه.
اینجا ما مقصر نبودیم دیگه، آراد بپذیر.
در مورد این چیز حالا من دوباره میخوام زخم قدیمی رو باز کنم، در مورد این پنالتیه که علی گفتش توپ پای مسی اول خورد به توپ، دقیقا شما همون صحنه پنالتی یوونتوس و بنتانکور رو ببین، بنتانکور قشنگ تکل میکنه و توپ رو میزنه، بعدش دپای فکر کنم میفته زمین، ولی حتی وارم رفت و پنالتی گرفت و اون بلک اوت دوباره برای یوونتوس اتفاق. حالا در هر صورت که دیگه نتیجه
ها شما دیگه به لیون باختین، نباید به لیون میباختین دیگه، حالا
نباختین بردیم، ولی خب
قصد دیدین جلوی لیون قرمت برم
گل جلوی خانه در خانه حریف باختیم در صورت،
یعنی مثل این... رفت و برگشت نباختین اینجوری که
باری کلا درسته عادل رادیو آفساید رو اذیت کردی ولی به جا بود. خب در مورد این آرتور هم که گفتی، صادقانه بگم من بازیکن یاقی و این چیزا زیاد خوشم نمیاد و تنها بازیکن یاقی که خوشم میاد ایبرای که اونم فقط یاقی بازیش واسه رسانه هاست و تو زمین واقعا در اختیار تیمه. این کار آرتور به نظر من اصلا همون موقع که اصلا رفت برزیل و نیومد اصلا رو مخ من بود، به نظر من حتی یوونتوس هم باید یه بیانیه میداد، نمیدونم اصلا شاید قصد یوونتوس بود ولی بعید میدونم یوونتوس بخواد این بازیای خال زنکی مثلا بخواد چیز کنه، ولی به نظر من این کار درستی نبود و شروع خوبی برای یوونتوس نبود. حالا امیدواریم بیاد و خط میانی با یه مربی که خط میانی بازه نتیجه بگیره.
خط میانی باز این ترکیبی که الان ساختی اولین بار بود که شنیدم پیرلوی خط میانی باز.
اسطوره رجیستر های جهانه دیگه.
امیدوارم پیانیچ هم نتیجه بگیره تو بارسا.
آقا یه لحظه من یه نکته یه اشاره کنم، ببین مثلا الان داری میگی اسطوره رجیستر های جهان، بعد میگی آراد فصل دیگه آخرش میگی آراد فرافکنی کرده، من اصلا در مورد پیرلو جهانی یه جمله نگفتم که هم پیرلو توش باشه هم جهان. نه یادت باشه
آقا گریزمن خوب بازی نکرد و فکر کنم که واقعا روحیه خوب بازی کردن نداره دیگه و خب این یه ذره واسه فصل بعد نگران کننده است. واسه یه بازی با بایرن من نگرانش نیستم چون دمبله هم میاد، از اونور پوجم هست، میتونن 4-4-2 لوزی بازی کنن جلوی بایرن، شاید گریزمن هم بذاره، ولی خیلی ترکیب متفاوتی میبینیم به نظرم جلوی بایرن، چون که ریکی پوجم پیش بینی میشد تو این بازی کنه، به نظرم نگرانش داشت که جلوی بایرن بذاره.
گفتی امیر حسین از این بازیکناییتون که امروز یعنی در واقع جلوی ناپولی نبودن کدوماشون برمیگردن؟
دمبله برمیگرده خب، بعد خب این بازیکن جوونمون هم ریکی پوجه که این فصل اومده و خب از بارسابی یعنی از لاماسیا مصدوم لاماسیا هست و اونم خیلی خوب بازی میکنه، خیلی خلاقه و اون داره اضافه میشه، یعنی این بازی بود بازی بهش نداد به نظرم من بازی جلوی بایرن بهش باشه.
نه محروم یا مصدوم بود و جلوی بایرن محروم مصدوم نخواهد بود.
محروم مصدوم فقط محروم بوسکتس بود که محروم بود، اونم محرومیتش خوب برطرف شد. ویدالم آره ویدالم محروم بود که اونم نیست، کارتای مسیو فکر کنم یه نفر دیگه لانگدم خط خورد دیگه الان کارتا هم از این مرحله خط خورد و صرف شد، یعنی اینا حداقل اگه اخراج نشن یک چهارم و نیمه نهایی همین بازیکن رو بازی میکنه.
بسیار عالی. نیمه نهایی کدوم فصل؟
همین فصل دیگه رو جان اومدیم یه جام ببریم تو این فصل دیگه.
خیلی پس اینم از این بازی ها راجب چمپیونز لیگ هم حرف زدیم. من به نظرم دیگه واقعا لازم نیست اپیزود دیگه بدون راجب چمپیونز لیگ، چون رئال که حذف شده دیگه کلا موضوعیتی نداره.
موافقم موضوعیتی نداره.
و من قبل ضبط برنامه هم گفتم امیدوارم تیغ دیگو سیمونه بیاد همه این تیم‌ها رو بزنه، هر کی از این ور رسید فینال اونور اتلتیکو مادرید همه رو بزنه. اینو من واقعا
بهشون میگم. بلکه خدایی خیلی گلابه.
چرا بچی گلابه؟ یا لایپزیگ شما پس این گلابیه دیگه آرا جون. ما اگه در آینده گفتیم لایپزیگ گلابیه شما ناراحت نمیشی.
آقا 8 تا تیمن در مجموع. لایپزیگ داریم با کی مقایسه میکنیم؟ با منچستر سیتی و رئال مادرید و یوونتوس و بارسلونا و بایر مونیخ. لایپزیگ از همه اینا ضعیف‌تر نیست به نظر تو؟
نظر من که اوکی باشه پس، ولی اگه در سال آینده ما گفتیم لایپزیگ گلابیه نسبت به این تیم شما ناراحت نمیشی دیگه.
خب هست دیگه، حالا تجربهش بالاخره بیشتر میشه، حالا یه روزی ممکنه تیم خوبی بشه. خب ولی 8 تا تیمن ما داریم نسبت به این 5 تایی که این ور جدول بودن. اون ور کیه؟ اون ور اتلتیکوه و پاریس سن ژرمن.
ولی هلند ترکیب جالبی هم شد، معمولا هر دو تا تیم از انگلیس تو نیمه نهاییه الان، یعنی فینالی پارسال که دو تا تیم بود، امسال کلن تو یک توی 8 تا یه دونه تیم انگلیسیه، دو تا اسپانیا، دو تا آلمان، دیگه
دو تا فرانسه،
دو تا فرانسه، لیون هست و پی اس جی، دو تا فرانسه که این خیلی جالبه و یه ایتالیا، یعنی یه ایتالیا انگلیس.
یه نکته جالب این بود که چند تا از این خبرگزاری‌ها متاسفانه داشتن اینو میگفتن که متاسفانه میگم چون باهاش موافقم، میگفتن که تو چندین سال اخیر حالا بماند دو تا فینالی که یوونتوس رفت، فوتبال ایتالیا نشون داده بیشتر در سطح لیگ اروپا است تا در سطح شامپیونز لیگ، به خاطر اینکه تو چندین سال اخیر نتونسته زیاد، یوونتوسی که 10 ساله داره آقایی میکنه تو ایتالیا، اونم تو جز دوتا فینالی که رفت و باخت دیگه نتونسته کاری کنه. و این خبر رو میخوندم ناراحت کننده بود، ولی واقعیت داشت دیگه.
ولی حالا چرا به این نتیجه رسیدن در سطح لیگ اروپا؟ چون تا جایی که ما یادمون میاد تو لیگ اروپا هم نتونستن کاری بکنه.
دیگه این دیگه یه مقدار
ببین واقعیتی که هست رشاد، یکی این که مسیر لیگ قهرمانان از میلان میگذره، نکته رو من بهت بگم. نکته دوم این که لیگ ها وقتی تک قطبی میشه این مشکل به وجود میاد. ببین آخرین باری که بایرن قهرمان چمپیونز لیگ شده اون فصلی بوده که آخرین فصلی بوده که با دورتموند رقابت سنگین داشتن، و الان این فصل که دوباره بایرن شاخه فصلی بوده که بایرن خیلی مشکل داشته و خیلی تو بوندسلیگا رقابت براشون بالا بوده و قهرمانی داشتن که به سختی به دست اومد، و این همین میگه حالا یوونتوس آقایی میکرد و اینا، خب این به ضرر یوونتوس بوده اتفاقا، همون جوری که مثلا شرایط به ضرر بایرن بوده.
درست،
دقیقا نکته خیلی مهمیه، چون که این یه قطبیه، حتی تو این مصاحبه هایی که با تیمای مختلف با خبرنگارای مختلف داشتیم همین رو میگفتن وقتی فوتبال ایتالیا تو اروپا دوباره میتونه برگرده که حداقل 3 تا تیم خوب داشته باشیم. حالا امیدواریم فصل بعد یوونتوس جزوی از اون 3 تا قوی ها باشه. حالا من همین الان شکست رو قبول کردم، شاید امیدوارم اشتباه کنم، ولی اینتر با این وضعیت اگر کنته نره که بعید میدونم، امیدوارم نره، اینتر قوی خواهد بود و لاتزیو، روم هم، گاسپرینی هم اگه بتونه تیمش رو نگه داره که خوبه، میلان هم که داره به روزای خوبش برمیگرده. این خبر خوبه برای طرفدارای فوتبال ایتالیا. حالا ببینیم چی میشه.
خب بچه ها بیاین دیگه برنامه رو ببندیم، به اندازه کافی راجع به همه تیم ها صحبت کردیم. دست همیشه که تا اینجا گوش دادین درد نکنه، دمتون گرم. حتما 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 یادتون باشه که معرفی کنین برنامه رو به بقیه، به دوستاتون، به آشناهاتون، به اونایی که فوتبال دوست دارن، حتما بشون این که بیاد یه اپیزود گوش بده شاید خوششون اومد. و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.